أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. چون بخش مهمی از سوره مبارکه هود درباره وحی و نبوت و حقیقت قرآن و معجزه الهی قرآن است، لذا جریان تحدی را اینجا هم مطرح کرد. فرمود به این که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هرگز چیزی از وحی را فروگذار نمی کند که نمیگد. پس سر ایمان نیاوردن مردم آن است که اونها این وحی را به حقیقت نشناختن، گفتن این افتراست. پس سر ایمان نیاوردن نگفتن پیغمبر نیست، بلکه نپذیرفتن اوناست. اونها میگوین معاذ الله این قرآن کلام بشر است و این کسی که داعی نبوت دارد متنبیست نبی و فریه بسته است به خدا. ذات اقدس الهی احتجاج کرد فرمون شما که میگویید این قرآن کلام بشر است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون را افترا بسته است، شما هم ده سوره مثل این که به زعم شما فریه است بیاورید و همه کسانی که احتمال میدید شما را یاری کنند دعوت کنید، چه کسانی که بهره ادبی دارند، چه کسانی که بهره تاریخی دارند، کسانی که بهره از پیشگویی و ملاهم دارند، چه کسانی که به قداست اینها شما باور دارید، از همه اینا کمک بگیرید. از کاهنان کمک بگیرید، از شاعران کمک بگیرید، از ساحران کمک بگیرید، از اوثان و اصنامی که به قداست اونها باور دارید کمک بگیرید. شما که در جنگ ها وقتی برای خونریزی میرید، گاهی پیش بت‌ها میرید، خضوع میکنید، از اونا کمک میطلبید، در این مسئله هم از اونا کمک معنوی طلب بکنید. یک چنین مجموعه‌ای تلاش و کوشش بکنن تا ده سوره مثل این بیارن. وَدْ اُمَنِ اسْتَتَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ در بخش از آیات دارد که شما اون معبودانتون رو هم به کمک بگیرید. بنابراین از همه وسائل مادی و معنوی کمک بگیرید، از خدا کمک نخواهید، برای اینکه این کلام کلام خداست. خدا میتواند مثل این بیاورد چون خود این را آورده است. غیر خدا هر چیزی و هر شخصی که مورد اعتماد شما از او کمک بگیری. ود او من استطاعتم من دون الله. اگر شما در این تهمت زدنتون راست میگویید، از این کمک ها بهره بگیرید و ده سوره مثل این بیارید. اونها یقینا عاجز بودن. این امر فتو هم امر تهدید و تعجیز است، نه امریست که دلالت بر وجوب یا استحباب بکند یا مانندان. امر مستره نیست، امر تهدید و تعجیز و امثال ذالک است. اگر برای اونها مبارزه ممکن بود دست به اون خونریزی ها نمی زدن، بالاخره چند سوره می آوردن و ثابت می کردن معاذالله که این تنبیه ننبوت. از این که به همه خونریزی ها و جنگ ها تن در دادن، به کشتن و کشته شدن حاضر شدن، معلوم شد که مقدورشون نبود که مماثل بیارن. جریان معجزه بودن قرآن کریم مخصوصاً تو همون اوائل سوره مبارکه بقره بحث شد که این کنتون فیره به ممان نظر لعلا عبدنا فعت و بسورت من مثله. اما خصوصیتی که در سوره مبارکه هود هست این است که این مشکل ترتیب رو با چی رو حل کرد. یعنی تحدی به قرآن یکی، تحدی به ده سوره یکی، تحدی به یک سوره یکی، این ترتیب را چگونه حل کنه؟ یه بحث بین است که معجزه قرآن به چیست؟ این مبسوطاً در همون اول سوره مبارکه بقره گذشت، اما اینجا چون مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعرض کردن در تبیان و مرحوم امیر اسلام طباسی رضوان الله هم همون را بازگو فرمودن و ذکر فرمودن و دیگران هم تا حدودی پذیرفتن، سیدن استاد رضوان الله این رو هم اینجا مطرح کردن که آیا معجزه بودن قرآن به همون صبغه ادبی او، یعنی فصاحت و بلاغت، یا چیزهای دیگر هم هست. ایشون یعنی سیدن استاد رضوان الله در نقد فرمایشات مرحوم شیخ در تبیان و مرحوم طباسی در مجمع فرمان به این که اگر وجه اعجاز خصوص فصاحت و بلاغت بود، قرآن هرگز کسانی که عربی نمی‌دانند اونها را به مبارزه دعوت نمی‌کرد. از اینکه عرب و عجم تازی و فارسی را به مبارزه دعوت کرد، معلوم می‌شود که معیار خصوص فصاحت و بلاغت نیست. البته فصاحت و بلاغت هم جزء جهات اعجاز است، اما این تنها محور نیست. برای اینکه فارسی ها که هستن از گفتن یک جمله عربی ساده عاجزند، اونها را هرگز دعوت نمی کنند به مبارزه برای آوردن مثل قرآن. بالاخره 100 زبان زنده در دنیا هست، کمتر یا بیشتر بود و خواهد بود. خدای سبحان همگان را به آوردن مثل قرآن دعوت کرده. خب اونا اصلا مثل کتاب های عادی و عرفی عرب زبان را نمیتونن بیارن جسد قرآن. عجز اونها دلیل معجزه بودن قرآن نیست. اونا زبان دیگر هم نمیتونن بیارن، مثل کتاب های دیگر هم نمیتونن بیارن. هر کسی به زبان خودش آشناست. از این که فرمود بعد این من استطعت من دون الله، معلوم می شود که تنها محور عربی بودن نیست. چه اینکه در سوره مبارکه اسراء اون آیه معروف که لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، خب جن و انس مگر همه اینها عربی بلدن؟ همه اینها قدرت دارن عربی سخن بگویند یا عربی کتاب بنویسند و ماننده اون؟ از اینکه جن و انس را به این تحدی و مبارزه دعوت کرده است، معلوم می شود که معیار تنها محور عربی بودنش نیست. این اونا اصلا توشون فرد عادی نیست، چطور متخصص در بین عرب ها چرا کارشناسان فصاحت و فلاغت ممکن هست، اما در بین امت های دیگر که اصلا عربی رواج ندارد، اینها نه افراد عادی دارند نه افراد متخصص. آیه 88 سوره مبارکه اسراء همین بود که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اینا مظاهر هم ظهیر هم پشتوانه هم و پشتیبان هم باشن، نمیتونن مثل این قرآن بیارن. خب اونها مثل کتاب های عادی هم نمیتونن بیارن برای کسی که عربی نمیتونه. این یک شاهد که تنها محور اعجاز فصاحت و بلاغت اونی. شاهد دیگر هم آیه معروف سوره مبارکه نساء. در آیه 82 سوره مبارکه نساء فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این هم به صورت قیاس استثنایی است که اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود، حتما درش اختلاف، چون این کتاب منزه از اختلاف است، هیچ اختلافی درش نیست، پس من عند الله است. چرا تلازم مقدم تعلیم چیست؟ چرا اگر کتابی را غیر خدا بنگارد حتما بهش اختلاف است؟ برای این کتابی که در طی 23 سال بیش از 20 سال نوشته میشد، گاهی در حضر، گاهی در سفر، گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در زهرا، گاهی در صحرا، گاهی در نعمت، گاهی در نقمت، گاهی در فشار و رنج و دردهای نبرد، گاهی هم در نشاط پیروزی، گاهی هم در مسائل اعتقادی، گاهی هم در مسائل اخلاقی، گاهی هم در مسائل اجتماعی، گاهی هم در مسائل سیاسی، گاهی هم در حقوق، گاهی هم در حدود. یک کتاب جامع الاطراف که طبق بیان خود رضیت بودی تو جوامع الکلم جامع همه اینها باشد، بیش از 20 سال تدوین شده باشد، صدر و ساقش هم یک دست باشد، هیچ اختلاف هم درش نباشد. خب بشر عادی بالاخره علمش بیشتر میشه در طی 20 سال، سهو و نسیان داره، گاهی در اثر سهو و نسیان و سبق قلم و سبق لسان کم و زیاد میشه، گاهی در اثر تکامل علم مطلب دقیق تری میفهمه، دقیق ترش میاره. اینی که دقیق تری دستش نیست، همش نور است. گرچه بعضها نور بعضی انور است، اما این چیه نیست که مثلا تکامل علمی درش باشد که مثلا حالا قبلا یه مطلب معلوم نبود الان معلوم شده باشد، این چنین نیست. یک کتاب یک دستی که همش علم است، همش حق است، همش ثواب است، همش فیض است، هیچ نقصی درش نیست، هیچ عیبی هم درش نیست، این از غیر خدا ساخته نیست. خب این داده به تحدی محتوایی است، کاری به فصاحت و بلاغت ندارد. ترجمه قرآن هم همینطوره. اگه کسی بتواند قرآن رو به خوبی ترجمه کند، این محتوا من عند الله است، چون لو کان من عند غیر الله لوجد فی اختلاف کثیر. بنابراین معجزه بودن قرآن بخشی به فصاحت و بلاغت برمی‌گردد، بخش دیگرش به معارف دیگر رجوع می‌کند. که در این آیه 82 سوره مبارکه نساء اصلا کاری به لفظ نداره، کار راجع معنا داره. مطلب دیگری که از این آیه 82 سوره مبارکه نساء برمی‌آید هم اون آموختن روش تفسیری است که قرآن می‌فسر رو بعض و بعض داره. خب یه مفسر وقتی که بخواد یه آیه رو تفسیر بکند، طبق همین آیه باید به همه آیات قرآن سری بزنه، ببیند آیا یه آیه مخالف با این آیه در تمام قرآن پیدا میشه یا نه. این ما را به تدبر همه جانبه دعوت میکند، نه تدبر در تک تک آیات. اون اپلای تدبر قرآن یه معنای جامعی رو به ما میتواند. یعنی اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود اوتی تو جوامع الکلم، کسانی هم که امت او هستن، شاگردان او هستن، اونا هم به تدبر جوامع الکلم بیندیشن. تدبر در جوامع الکلم یه مطالعه فراگیر لازم است. این میشه تفسیر قرآن به قرآن از یک سو، کمک گرفتن از سنت معصومان علیه السلام از سوی دیگر، استمداد از براهین عقلی از سوی سوم. کسی عقل را معذور کنه، بگوید عقلی که خدا را ثابت کرد، پیغمبر را ثابت کرد، وحی نبوت ثابت کرد، معجزه ثابت کرد، حالا هیچ کار است، این دیگه نمیتواند تدبر فراگیر داشته باشد. یا کسی معاذالله بگوید حسبنا کتاب الله، این دیگه نمیتواند تدبر فراگیر داشته باشه. بگه جوامع الکلم قرآن را، سنت معصومین را، براهین عقلی را ملحوظ کرده، بسیاری از آیات تعقل و تفکر دارد. و قبلا هم هر شد که اینکه قرآن ما را به تعقل دعوت کرده است، نه یعنی 30 آیه یا 300 آیه یا 3000 آیه افلا یعقلون یتفکرون اولی الالباب العقول در این چنین نیست. اول تا آخر، آخر تا اول قرآن عاقلانه حرف میزنن. الان همین آیه محل بحث هیچ سخن از تعقل و تفکر نیست، ولی برهان عقلی اقامه کرده بر اساس قیاس استثنایی. یه مقدم دارد، یه تاری دارد، تلازم مقدم و تاری دارد، بطلان تاری دارد، این یعنی تفکر.
یا لوکان فیهم آلهتون الا الله و فسدتا که دیگه القوم یعقلون لقوم یتفکرون توش نیست. خود برهان عقلی رو به ما ارائه میکنن. این که عاقلانه حرف میزنن، حکیمانه حرف میزنن، میشود یاسین و القرآن الحکیم، این دعوت به عقل است. کتاب حکیم دعوت به عقل است، چون که همین کتاب فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چه پیغمبر فرمود اطاعت کنید. دو پیغمبر حدیث ثقلین رو فرمود، قدیر رو فرمود و ده ها حدیثی که فرمود به از طاهری علیه السلام است فرمود. خب اگر ذات مقدسش بهره اوتی تو جوامع کرم دارد، شاگردان اون حضرت هم باید مطالعه جوامع کرم داشته باشد. مطالعه جواب کرام میشه جامعه معقول و منقول. اگه کسی بین عقد و نقد جمع کرده است، او توفیق مطالعه جواب کلم دارد. خب این آیه 82 اصلا ناظر به فساحت و بلاغت بود. این شاهد دوم. شاهد سوم این است که الان مختصری عربی رواج دارد. مثلا شاید یک بخش ضعیفی از مردم روی زمین عربی حرف میزنن. خب برای 100 میلیون نسبت به 6 میلیارد قابل قیاس است. کتابی که مال 6 میلیارد است بعد ممکنه به 10 میلیارد به 100 میلیارد برسد. مگر چقدر عرب زبانن، چقدر عربی میفهمن، تو این عرب زبان ها چقدر آشنا و فرهنگ فصاحت و بلاغتن. اینا 1% یا 2%. کتابی که جهانی و همه را به معارف خود دعوت میکند که معجزش مال 1% 2% نیست. الان هم که اون نسل سابق نیستن تا اینکه اونها سبع معلقه را از دیوار کعبه بکشن پایی. یه چیزی باید باشه که جهانی باشه. این از اون لطائف بیان این اینا را، این 5-600 سوزه که ایشون تو از میزان دارد ملاحظه کنید، اینا درسی نیست. اینا معلوم شد آدم از درون خودش این حرفا رو یافت، لذت برد، به چشید و به قلم آورد. این مثلی که جمال محبوب رو میبینه و مینویسه. سید روستا تو این 3-4 سطحی که در قرآن معجزه است اینو ملاحظه فرمایید، اینو با تمام وجود میگه، مثلی که یافته این حرفا رو میگه. البته فصاحتش بلاغتش خب معجزه حرفی درش نیست، اما برای بخش ضعیفی از مردم، اونم در بخش ضعیفی از اعصار گذشته. الان اونایی که طرز امرار قیسی فکر بکنن که نیستن، که الان هم اونایی که عرب زبانن در اثر اختلاط با غیر عرب اینقدر الفاظ دخیل دارن که خود عربی داره در بین ها گم میشه. بعض از این لغت نویس ها مثل اعصار اغلب الموارد، اونا میگن ما برای اینکه عربی سره و خالص بنویسیم، از عرب زبانهایی که مجاور مرزی با کشورهای دیگه هستن کمک نگرفتیم. رفتیم روستاها و تو بادیاها و تو حی و قبیله و عشیره مرز، اونجا جستجو کردیم، این لغات رو شناسایی کردیم، جمع‌آوری کردیم. تو اغلب الموارد میگن اون عرب هایی که مجاور شمالی یا جنوبی یا شرقی و غربی کشورهای غیر عربی هستند، زبانشون دخیله، کلماتشون دخیله، این دیگه عربی سره نیست. الان همین محضوری که ایشون فکر میکرد آمده در هر روستا و هر دهکده. این چه نیست که با عربی محض منده باشه. بهرن عربی با الفاظ دیگر با آیات دیگر خیلی آمیخته شده است. اون فصاحت و اون بلاغت و اون آداب و سنن فصاحت شناسی و بلاغت شناسی خیلی ضعیف شده است. و کتابی که معجزه جاویده برای 1% یا 2% اونم در یه سرزمین مخصوص به زمان خاص، این چنین که نیست، میموند قسمت مهم. ایشون فرماد که قرآن تو عقاید حرف زد، حرف اول زد، تو اخلاق حرف زد، حرف اول زد، تو احکام حرف زد، حرف اول زد، تو حقوق حرف زد، حرف اول زد، تو قصص و عبر حرف زد، حرف اول زد. در راه نمایی های دیگر مواعظ حرف زد، حرف اول زد. هیچ کسی در موعظه مثل قرآن نیست، در تاریخ مثل قرآن نیست، در قصص مثل قرآن نیست، در اخلاق مثل قرآن نیست، در عقاید مثل قرآن نیست، در شریعت مثل قرآن نیست. این هر چه گفت معجزه است، منتها این مرز رو باید باز کرد. بعد یه تعبیر نمکین هم دارن، میگن اون شکوه قرآن که سلطان بر غروب و حاکم است او معجزه است. یه وقتی میفرمودن تو این جنگ جهانی دوم که عالم عزازده بود، رادیو مصر این شعر را در تلیعه جنگ جهانی دوم که این ابرقدرت ها به جان هم افتادن و کشورهای دیگر هم درگیر شدن، این شعر معروف سوگنامه را خوند: یا ایتها النفس اجملی جزاء ان الذی تحذرین قد وقع. این در مرسی است که اون شخص گفته است، یعنی ای نفس بر حذر باش، سوگمند باش، برای که اون چی که تو میترسیدی دیگه واقع شده. ان الذی تحذرین قد وقع. وقتی رادیو مصر میخواست خبر جنگ جهانی دوم رو شروع کند با این شعر شروع کرد. بعد بخش وسیعی از جهان تو ماتم می‌سوزد و ایشون فرمودند که حتی تو بخشای مسیحی‌ها اونم که وقتی می‌خواستن تسلی پیدا کنن قرآن می‌خوندن، می‌گفتن تورات انجیل با آهنگ نمی‌آید. الان شما می‌بینید بعضی از این قاریان وقتی قرآن می‌خونن بالاخره خیلی‌ها می‌ایستند. اونها که مسیحی بودن یا کلیمی بودن، اونها هم برای تسکین عالمشون قرآن میخوندن با آهنگ. میگفتن انجیل با آهنگ نمی آید، تورات با آهنگ نمی آید. کتابهای عربی دیگه همین طوره دیگه. خب این نهج البلاغه در ادبی بودن و عربی بودن و فصیح بودن ممتازه. شما چهار تا عبدالباسط پیدا کنین هر چه بخواهید بگید نهج البلاغه رو مثل قرآن بخونه نمی آد. و عبدالباسط همون عبدالباسطه، ولی نهج البلاغه قرآن نیست که با آهنگ در بیاره. این رو ایشون اون جمله آخر که جمال قرآن بر دلها حاکم است، این مال کسیست که شیفته اوست و اون معجزه قرآن تو اینه. اون بخش اخلاق که دیگران اخلاق رو ترک کردن، ایشون اخلاق قرآنی دارن میگن. اخلاق قرآنی معنیش نیست دروغ نگو، موعظه بکن، نماز شب بخون و خوب بشو. اینه که موعظه، اینه که علم نیست. علم اخلاق قرآن یاد میده چیز دیگر. این نفس ثابت میکنه، تجرد نفس ثابت میکنه، صحت و فساد ثابت میکنه، دارو و درمان ثابت میکنه. و اون زیر مجموعهش و اواخر بعدش اینه که دروغ نگو، معصیت نکن، آدم خوب باش. این موعظه است که از هر واعظی ساخته است. این که فن اخلاق نیست، اخلاق جز علوم متقن مستدل قرآنی که نفس چیه، تجرد نفس چیه، چرا گناه سم نفس، واقعا دروغ این حرف، تلقین هم یا واقعا گناه سم نفس، این با ثابت میشه. چرا اطاعت رو ریحان نفس، اون میشه فن، این میشه موعظه. ایشون تو فن اخلاق هم که تو همون جلد اول دو دوم المیزان است که اخلاق از در قرآن رو بررسی میکنن، که اخلاقی که قرآن آورده غیر از اخلاقی که دیگر رو آورده، که انسان برای چی این فضیلت ها را پیدا کنه. اونگاه حدیث اون تسلیس مشخص میشه که من خوفن عبادت نمی کنم، شوقن عبادت نمی کنم، بلکه حبن عبادت می کنم. این تسلیس این آیه هم نشون میداد که بخش وسیعی از معجزات قرآن به اون معارف برمیگردن. پس اون فصاحت و بلاغت در عین حال که یکی از محورهای معجزه است، اما این چیزی که تمام مدار اون باشد، هم شاهد داخلی دارد که اون نیست، شاهد داخلیش اینه که همون همراهش فرمود وقت اون من استطعت و من دون الله مدتم صادقی و لعنش تمت الانس و الجن علانیت. هم شاهد خارجی دارد که آیه 82 سوره مبارکه نساست که ما را دعوت میکند، بیدید که شما در هیچ مطلبی از مطالب قرآن نیست که با مطالب دیگر درگیر باشد و نسازد. ایشون یک از بهره هایی که از این آیه برده هم مسئله از قرآن یو پسته رو و از رو بازه است. خب ما اگر خواستیم این آیه را تفسیر بکنیم باید ببینیم آیات دیگر مطابق با این یا نه. خدا هم فرماست که نه، اون آیات دیگر مطابق همین با این اختلاف ندارد. یه وقت هست که بگیم نه اختلاف است نه اتفاق، این میشه پراکندگوی، این میشه تشکر نه کتاب. الان تشکر مردم شیخ بهایی اختلاف بینشون نیست، ولی اینکه این مطالب جز اطلاعات است نه جز علوم. فن که نیست، علم که نیست، اطلاعات است. یه مثال ادبی داره، یه مثال فقهی داره، یه مثال تاریخی داره، یک داستان طنز داره، اینجوری میشه تشکر. تشکر اگر کلماتش فصولش با هم هماهنگ نبود کسی نقدی نداره. اما اگر در فن اصول زهای مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه زبدت اصول نوشته اصول متقنی، اگر مطالبش با هم هماهنگ نبود جای نقد است، چون علم است نه اطلاع و تشکر. قرآن چون تشکر نیست، علم است. یعلمهم الکتاب والحکمه است. هر آیه که ما بحث میکنیم باید ببینیم آیات دیگر مخالف این هست یا نه. قهرن یفسر و بعض و بعض هم از همجه در میاید. فباید نه تنها اختلاف ندارن بلکه اینا مسانی هم. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه هم. سر تا پای قرآن مسانی است، مشابه هم از مسنا مسنا کتابا متشابه هم مکانی. این همشون همگونه، همه شبیه همه، همشون انسنا دارن، انعطاف دارن. مثلا این ستونهای مسجدیشون کدوم به هم ارتباط ندارن، هر کدوم بار خودشو میکشه. اما اون مساجد و اون مراکزی که هلالی ساخته شده است همشون سعی میکنن بار دیگری رو بکشن. همون آیات قرآن مثل ستون استوار نیست، آیات قرآن همشون هلالیه، مسانی است، مسناد، انسنا دارد، انعطاف دارد، گرایش دارد، جذبه دارد. هر آیه آیه دیگر رو نگاه میکنه، نه تنها شبیه همه بلکه انسنا هم دارد، انعطاف هم دارد. میشه سر تا پای قرآن مسانی، کتاب متشابه مکانیه، این مکانی. خب اگر این است باید یفسر و بعض و بعضا باشه. بعد یه نقد، البته اون ادبی که تو المیزان هست ملاحظه فرمید، نام کسی رو نمیبرد، نه نام مرحوم شیخ طوسی رو میبرد، نه نام مرحوم امیر اسلام رو میبرد. اونجایی که مخالف هستن نام به کم میبرد، چرا صد و بزرگان خودمون. برای نفی اختلاف یعنی اثبات اتحاد، برای اینکه تشکول که نیست. کتاب فنی است، کتاب فنی ادلا بلا بود یا مختلف است یا متفق، ثالث ندارد. اگر علم است و وابسته است و حلقات زنجیری است، این یا مختلف است یا متفق، ثالث هر می شود. اما از بحث بیرون است. کتاب های کشکولی که بازم اطلاعات می دهد نه علم، خب این نه اختلاف دارد نه اتفاق. الان تشکر شیخ بهایی، مخلاد شیخ بهایی، یا کتابایی که از این سنخ نوشتن دست نوشتن، همین طور دیگه. این دو تا مطلب طنز توشه، دو تا مطلب ادبی توشه، دو تا مطلب فقهی توشه، اینا ارتباطی با هم ندارن. هر مطلبی حرف خودش میزنه، این نه اختلاف دارن نه اتفاق. اما یه کتاب علمی مثل زبدت الاصول همون شیخ بهایی رضوان الله، چون فن است ادلا و لابد مطالبش یا اختلاف دارن یا اتفاق. آیات ناسخ و منسوخ لازم به تصدیق ازمانی است. ما باید بگردیم این اختلاف دارد یا نه. خود قرآن ادعا کرده ما میشه مقلد این آیه، نه محقق متدبر در آیه. مقلد آیه بعد اشکال ندارد، اما اون فیض اساسی که انسان بتواند پیام قرآن را به دیگری برسونه ندارد. الان تو همین آیه به ما میگه شما کارشناس باشید، حرف ما را به مردم برسانید، شما داور باشید. بله همگان که این چنین نیستن، ولی یه اعتباد باشن تو همین صحنه که شما داور صحنه باشید، کم نیستن مخالفان هر عصی که بگن ما مثل قرآن داریم میاریم. اون کارهایی که منصوب به ابن عبد اونجا بود و امثال زاله که گفتن ما هم قرآن آوردیم، خب کارشناسان ادبی عرب آمدن بررسی کردن دن این دروغه، این هرگز به اون نمیرسد. این آیه به ما میگوید که ما تحدی کردیم، مبارز طرف کردیم، یک دشمنا هم در کمینن، دو ممکنن یه چیز داره کمبیش ببافند بگن اینم مثل قرآن، سه شما باید او تشخیص بدید، چهار به مردم هم ابلاغ کنید، پنج و این رسالت است به عهده علما. فرمود اگر نتونستن بیارن بفهمید که معجزن. خب کی هر روز پیغمبر زنده است که بگه این به او فرق میکنه؟ هر روز خدا آیه را نازل میکنه یا این رو به فهم مردم گذاشتن؟ پس یه عده کارشناس باید تربیت بشه تا سکان این دین رو حفظ بکنه، یعنی لنگر این کشتی رو حفظ بکنه. بالاخره اگر مثل رو اهل بیتی که مثل سفیدنت نو، خود ولی از ارواح مفیدا سکان و لنگر این کشتی رو داره، ولی زیر مجموعه او در اصل غیبتی او هم با سکندار این سفینه اهل بیت باشه. فرمود شما ببینید اگر دیگران نتوانستن به مردم ابلاغ کنید که اینا نمیتونن مثل قرآن بیارن، دلیلشان بگید. فعلم یستجیب لکن فعلمو که این کلام کلام خداست. خب پس ما رو دعوت کرده به اینکه اطلاع مطالعه فراگیر به جامعه الاطراف داشته باشیم. فراوان تو بحث اخلاقی دارن، تو بحث اینه که معاذالله کم نیست توی روزنامه ها، توی مجله ها، توی احجاران گاهی می‌نویسن یه تاریخ مصرف قرآن گذشت، یعنی این مال اون عصر بود، یعنی این یک کتاب جهانی نیست. یا معنای خاتمیت این است که وقتی بشر رشد عقلی نداشت به قرآن نیازمند است، وقتی رشد عقلی پیدا کرد خودش مثل خودش اداره کنه، یعنی عقل بشر هم در بخش از تاریخ کار وحی را میکنه. اینی که بینید بزرگان امروز از مرحوم مجلسی اول رسوان زده در شرح ملایح ذوالفقیه اون جلد 12 بود که خوندیم، مرحوم مجلسی اول رسوان زده در شرح ملایح ذوالفقیه ابن بابه رومی اونجا که این حدیث رو نقل میکند، این من الشعر لسحرم، و حدیث دیگر رو هم نقل کند، این من الشعر لحکمتن، اونگاه در تفسیر این که برقی از اشعار حکمت است و بعض از شعرها حکیمن، نامی از بزرگان از ادبیات ببرد، بگد کل حکیم صناعی، کل حکیم الغزنوی، ول حکیم رومی، ول حکیم العطار، اینا رو به مبیسی احمد نام ببرد. اینا بزرگانی بودن که این معارف رو به نظم درآوردن. جناب حکیم صناعی میگوید مصطفی اندر جهان اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما اونگه کسی گوید سها، پیغمبر در عالم باشد و کسی بگوید عقل بشر، که الان عقل بشر مشکل مردم هم میکنه، آفتاب تو آسمون باشه کسی بگه ستاره سها، ستاره سها یه ستاره ضعیفی است که سابقا برای که معلوم بشه فرون شخص سلیم البصر است یا نه، قوی البصر است یا نه، گفتن اگر شب ستاره سها را دید برمشه چشم سالم است، خیلی ضعیف نیست، چون چشم ضعیف نمیتونه ستاره ضعیف رو ببینه. صناعی غزنوی میگوید وجود بارک پیغمبر تو عالم باشه بعد کسی دم از عقل بزنه، آفتاب تو عالم باشه کسی فعل سها باشه. خب اونی که معاذالله میگه به این که الان عقل بشر کافی شده و نیازی به دین نداره، همینه دیگه، این تاریخ مذهبش گذشت. آدم باید از قرآن مدد بگیره که عقل بشر، خود همین عقل اگر سالم باشد میفهمد که خیلی از چیزها رو نمیفهمد، یک میفهمد که تنها راه انبیا و اولیا، یعنی دو میفهمد کین انبیا و اولیا برای همیشه حرفی برای گفتن دارن الی یوم القیامه. سه، اول کسی که به انبیا و اولیا ایمان میارن همین اولو العقول و الابصار و الارباب. چهار، اگر کسی نباشه این حرفا رو نگه معاذ الله، همینه که میبینید که میشنوید یا احیانا واردات این کشور است. خب فرمود ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات. پس معجزه راههای فراوانی دارد که یک بخشش مربوط به فساد و بلا است. مطلب دیگر است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان اصلا مطرح نفرمودند که چرا قرآن کریم گاهی به یک سوره، گاهی به ده سوره، گاهی به فضیعت و بلده. ممکنه جد جای دیگه مطرح کرده باشه، مثلا تو جلد اول، اما اینجا مطرح نکرده. عبارتی که در تفسیر المیزان آمده برابر با همان است که تو مجموعه بیان هست. عبارت مجموعه بیان یک غلط چاپی داره. اصلش رو تبیان شما تصحیح میکنید. مرحوم شیخ تو تبیان فرمودن این که فرمودن فعتو به اش صبر مثلهی، منظور مثل در جنس است نه مثل در عین، چون مثل در عین حکایت همان است. اگر یک کسی مثل این آیه رو بیاره خب همون رو داره حکایت میکنه، نه مبارزون باشه. اگر یک کلامی بیاره که نه شعر باشه نه قصیده باشه، انواع باشه، نه غزل باشه، نه قطعه باشه، نه نظیر نثرهای عادی باشه، نه نظیر نظمهای عادی باشه، یه سنخ دیگری باشه، پیام دیگری داشته باشه، یه همچه کلامی مثل القرآن است. عبارت شیخ در تبیان است که بل مراد و بل مثل، المثل و بل جنس، لل این، لأن المثل بل این یکونو حکایته او. پس باید مثل جنس بشه. تو عبارت مجمون بیان هر دو جا جنس دارد، در حالی که اون دومی عین است نه جنس. همون عبارت مشبشن آمده در المیزان. عبارت المیزان هم قابل فهم نیست، برای اینکه این عبارت مغلوط است از مجمع گرفته شد. برگردی در مجمع به مجمون بیان مرحوم طرسی رضوان الله سخن از این جمع بین ستایفه هست. ایشون به یک نکته عنایت کردن و جواب دادن که پین گفت که مثلا چرا گاهی به مثل قرآن، گاهی به ده سوره، گاهی به یک سوره. مثلا برای این کلام منظم منظوم معجزه آسا این گاهی به قلیل، گاهی به کثیر تعدی میشه. خب این هم داری سیدن استاد رضوان الله رو نقل کردن. اگر کسی سوال بکند که چرا گاهی یک سوره، گاهی ده سوره، گاهی کل قرآن، پاسخش این است که این تنوع در مبارزه است، تنوع در مبارز طلبی است. این درست، اما اشکال این نیست. اشکال این است که چرا کثیر بعد از قلیل است. اشکال در این است که چرا قبل از این که بفرماید ده سوره بیار فرمود یک سوره بیاری که در سوره بقره هست. در سوره حالا سوره بقره مدنی بعد نازل شده، سوره یونس است که قبل از سوره هود است. در سوره یونس فرمود یک سوره مثل قرآن بیارید. در سوره هود که بعد از سوره یونس است بفرماید ده سوره بیارید. خب اگر شما مبارز طلب کردید، تحدی کردید به یک سوره، اونا از یک سوره عاجز بودن، خب چگونه دوباره شما اونها را به ده سوره دعوت می‌کنید؟ این مشکل اساسی نه تو تبیان هست نه تو مجهد بیان. مرحوم تبرسی رضوان الله اصل تنوع را طرح میکنن و پاسخ میدن که گاهی به قلیل، گاهی به کثیر. اما اشکال در این است که چطور کثیر بعد از قلیل است. از این به بعد میفتیم تو فضاهایی که جناب صاحب المنار طرح کردن. ایشون آمدن گفتن این که دیگران هم البته این پاسخ رو دادن که سوره مبارکه هود اون طوری که قرآن کریم تدوین شده که نازل نشده، که برای که ما ببینیم بخش وسیعی از سوره مدنی اول هست بعد سوره مکی. اگر ترکیب تدوینی قرآن برابر ترکیب نزول قرآن باشد بعد سوره یونس بعد سوره هود است. اما بعضی از آیات مکی تو سوره مدنی است، بعضی از آیات مدنی تو سوره مکی است و ترتیب تدوینی قرآن موافق با ترتیب نزول قرآن که نیست. پس اگر سوره یونس قبل از سوره هود نوشته شده، معناش این نیست که یونس بعد نازل شده. ممکن است این بخش از سوره یونس بعد نازل شده باشد و سوره هود که تعدی کرده به 10 سوره او قبل نازل شده باشد و این نظم طبیعی محفوظ میمونه. یعنی اول دستور مبارکه تور به کل قرآن فرمود به بسل حاضر قرآن دعوت کرده است، چه می در سوره اسراء فرمود لبنشتمت الانس و الجن علاییت و مثل حاضر قرآن، اون در سوره تور دارد فرمیت و بحدیث مثله، در سوره اسراء دارد به مثل حاضر قرآن، بعد در سوره هود دارد که به 8 سوره مثل مختریات، بعد در سوره یونس دارد که فعتو به سوره مثله. ایشون می‌فرمان به این که تدن استاد در نقد این سخن المنار که شما با احتمال می‌خوای مشکل حل کنی، دیگران هم این جواب دادن یا یه پاسخ نقد داری، شما به بعضی از روایات اخباری که خبر واحدن در این رد مسائل حجت نیستن اعتماد کردی، در حالی که از اون طرف هم در ترتیب نزول جور دیگر گفته شد. اولا ثانیاً با شاید شما مشکل را حل میکنی یا با شاید از مسئله بیرون میری. اشکال یه چیز نقدی که چگونه ذات اقدس اله اول ما را به مثل حاضر قرآن تعدی کرده است و وارث طلب کرد، دوم به 1 سوره، سوم به 10 سوره. شما اگر قرآن قطعی دارید که ترتیبی نسی شما میگید، یعنی آیه سوره اسراء و مانندان که دارد به مثل حاضر قرآن اول است، آیه سوره هود دوم است، آیه سوره یونس سوم، اون علم قطعی شما پاسخ این اشکال نقد است. اما اگر شما خواستید با شاید مسئله را حل کنید، خب شاید یا نبود، شما برهان قطعی دارید به این که ترتیب همین است، یا میگهد شاید اینجور باشه. خب شاید اینجور باشه، بالاخره اون دغدغه علمی انسان را میگذد، راه نمی کند. خب شاید جور دیگه باشه. شما میخواد فعلا کسی رو ساکت کنی یا خود ساکن بشی. سکوت طرف بله آسان است، اما سکینت نفس که آسان نیست. اگه یک کسی اشکال کرد، شما فورا می توانید بگید شاید دور باشه، خب دست از شما بر می داره. اما شما هم سکینت پیدا می کنید، آرام می شوید، ساکن می شوید در برابر سکوت او، یا خود را ساکت کردی. شما دلیل قائل کنید، اولا خبر متعارض هست، یک ثانی هم با خبر واحد در این گونه از مسائل نمی شود جذب پیدا کرده. یه راه حل دیگری باید ارائه کرد. حالا ببینیم اون راه چیه. والحمدلله.